به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد تقدیم به شما. اگه اولین بار پیش رادیوتون روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هست، اینجا رادیو اقتصاد و این برنامه راه ابریشم هست با موضوع توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی. دلتون میخواد تو چه زمینه هایی صادرات بیشتری داشته باشیم؟ آیا توانش رو داریم؟ آیا راه های توسعه صادرات رو بلدیم؟ نگاه امروز ما به دستگاه های صنایع غذایی است، ماشین سازان. خدمتتون عرض بکنم که مهمترین نقطه قوت صادراتی این صنعت ارزش هر تن کالای صادراتی اونه که حدود 12 برابر متوسط ارزش هر تن کالای کل صادرات کشوره. آیا میدونید راه های توسعه صادرات دستگاه های صنایع غذایی چیه؟ 30,036,37. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم با برنامه راه ابریشم. ما در دو برنامه گذشته نگاه ویژه‌ای داشتیم به ماشین‌آلات صنایع غذایی. در حوزه صادرات دستگاه‌های صنایع غذایی از میزان صادرات و تولید برای صادرات گفتیم، اشاره‌ای داشتیم به کشورهای هدف صادراتی و مقاصد صادراتیمون در حوزه ماشین‌آلات صنایع غذایی و امروز می‌خوایم راه‌های توسعه صادرات دستگاه‌های صنایع غذایی رو بررسی کنیم با حضور دو میهمان ارجمند، آقای رضا نورایی، مدیر انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران، و آقای میکائیل اسماعیل‌پور، مدیر بازرگانی یک شرکت معتبر ماشین‌سازی. آقای نورایی سلام، به برنامه راه ابریشم خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشین. آقای اسماعیل‌پور سلام.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب آقای نورایی، ما تو بخشای گذشته که با هم دیگه صحبت کردیم از میزان صادرات و تولید برای صادرات گفتیم شرایط تقریبا خوبی داشتیم، شرایط بدی نداشتیم نسبت به حوزه‌های دیگه‌ای که ما اینجا تو برنامه دربارشون صحبت میکنیم. میخوام ببینم که اگه بخوایم توسعه بدیم صادرات ماشین‌آلات صنایع غذاییمون رو، باید چیکار بکنیم از نظر شما که مدیر انجمن ماشین‌سازان هستید؟ مطمئنن صادر کنندگان عزیزمون میان مشکلاتشون رو با شما در میون میگذارن، راه های توسعه صادرات رو میدونید، بفرمایید.
ما یه مشکلی داریم در بیرون از مرزها که در داخل مرزها هم مرزمون هم پیش میاد، اینکه گاهی اوقات توانمندی فناوران کشور از جمله ماشین سازی اون طوری که هست شناخته نشده. هم در داخل کشور پیش میاد که بعضی ها اقدام به واردات ماشین‌آلات میکنن، بعد متوجه میشن که این ماشین‌آلات در ایران با کیفیت خیلی خوب ساخته میشه. در خارج از کشور این خیلی شدتش بیشتر هست و باورشون و شناختی که از ایران دارن شناخت بسیار بسیار اشتباه و سطح پایینی هست و باور نمیتونن بکنن که این ماشین‌آلات مثلا قوی در ایران ساخته میشه. حضور در نمایشگاه‌های خارجی خیلی میتونه نقش داشته باشه، ولی خب حضور در نمایشگاه‌های خارجی هزینه داره، همکاری دولت رو میطلبه. دولت همکاری میکنه، منتها دستش بسته است، یعنی اون چیزی که گذاشته برای این کار برای به عنوان کمک خیلی محدوده و تکافوی این هزینه ها رو نمی کنه و بعضی شرایط خاص هم گاهی اوقات دامن می زنه. مثلا ما اواخر اردیبهشت یک نمایشگاه بسته‌بندی، در بزرگترین نمایشگاه بسته‌بندی در دنیا برگزار میشه در آلمان، هر 3 سال یه بار هست. خب ما اونجا غرفه داریم، انجمن غرفه داره، به واسطه روابط خوبی که داشته و سیاست های خوبی که در حوزه بین الملل داشته در واقع تونسته یک غرفه رو به رایگان برای ماشین سازی صنایع غذایی داشته باشه. اما الان خب با این شرایط مواجه هستیم که خب ما الان نمیدونیم واقعا اون زمان آیا اصلا اونجا پذیرش میشن، اجازه میدن اصلا وارد اون کشور بشیم به واسطه این بیماری که هستش. ولی خب ما حضور رو خواهیم داشت، کاتالوگ های شرکت اونجا، کاتالوگ های اعضای انجمن، 45 عضو انجمن اونجا قرار خواهد داشت و یک فرصت خوبی هستش که خیلی از خریدارای خارجی و افرادی که دنبال دستگاه هستن آشنا بشن با کارهایی که در ایران ساخته میشه. ما این کار رو خیلی دوست داریم تکرار بکنیم ولی کار هزینه بری هست. ما در نمایشگاه منطقه حتما باید حضور داشته باشیم، توانش هم داریم، ما بیزینس یعنی اصول بازرگانی این کار رو خیلی خوب بلدیم.
بله.
و به خوبی میتونیم دستگاه خودمون رو معرفی بکنیم و میتونیم بحث بکنیم، میتونیم صحبت کنیم. یادمون باشه که عنوان دانش بنیان وقتی به یک شرکتی اطلاق میشه به معنای این هست که اون شرکت نوآوری در اون فناوری داشته. نوآوری نه به معنای اینکه یک چیزی در ایران وجود نداشته، در دنیا وجود داشته بعد ما اونو تونستیم تو ایران بسازیم. دانش بنیان معنیش این نیست. اینو چرا دارم میگم؟ به خاطر اینکه تعداد زیادی از شرکت‌ها در ایران دانش بنیان هستن، از جمله تو بخش ماشین سازی و از اعضای انجمن ما دانش بنیان هستن. این به معنای این هستش که چیزی رو با توسط تحقیق و توسعه خودشون تونستن ایجاد کنن که قبلا وجود نداشته. یعنی این مترادف ابداع و اختراع هست در ماشین سازی، پتنت هستش. ما ماشین سازامون یه همچین چیزایی رو دارن، یعنی چیزی که در دنیا نیست.
خب باریکلا.
حالا ماشین سازای بله ماشین سازای دیگر کشورها هم برای خودشون اختراعات و ابداعاتی دارن. بله. خب ولی ما هم چیزهایی رو ابداع کردیم که اونها ندارن.
به درد خودمون هم میخوره،
به درد خودمون هم میخوره.
اقلیمی محیطی با توجه به ظرفیتایی که تو کشور از لحاظ کالاها و مسائل اقتصادی دیگه ای که داریم.
بله این مفهوم دانش بنیان هست و وقتی ما میگیم ما ماشین ساز دانش بنیان داریم، یعنی این ماشین سازای ما خلاقیت هایی رو در حوزه فناوری روی ماشین ها انجام دادن که این ماشین ها متفاوت از هر نوعی در هر نمونه ای در دنیا هستن. پس ما زمینه صادراتمون خیلی خوب هست از نظر فناوری، قدرت چانه زنی رو داریم. یه سری موانع برای حضورمون باید مثلا بتونیم حضور بهتری داشته باشیم یا حتی تبلیغات کنیم، حتی خودمون رو معرفی بکنیم. این بحث معرفی در واقع ضعیف بوده. اون چه که در نمایشگاه ایرانی در داخل کشور برگزار شده باعث شده که ما به بیش از 40 کشور دنیا تونستیم صادر بکنیم. خب یعنی ما تازه با اون امکان کمی که داشتیم در حوزه کشور ما، هم ایران نمیان برای نمایشگاه داخلی، همه این ارتباطا رو ندارن. خب در کنار این من باید در واقع اشاره کنم که خب افرادی که سمپاتی یا همدلی بیشتری در دنیا با ایران داشتن، مثل کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، شناخت بهتری از ایران دارن، ارتباط بهتری از ایران دارن، با ایران دارن، خب اینها خریدارای بیشتری هستن. ما به عراق خیلی خوب صادرات داریم، ما تو زمینه بسته‌بندی آب و نوشیدنی ها توی اینها صادرات زیادی داشتیم، تو لبنیات صادرات زیادی داشتیم از نظر ماشین‌آلات. به افغانستان همینطور به صورت اینکه خط رو کامل کارخونه رو در واقع نصب کردیم. ما با هند مذاکره کردیم و متخب هند روحیه خریدشون فرق داره، اصلا گرایششون به فناوری یه چیز متفاوتیه با کشور منطقه. در امارات ما سابقه صادرات به عربستان داریم، حتی عرض کردم به کشورهای زیادی، ما 24 کشور اروپایی از ایران ماشین گرفتن، از فقط از اعضای انجمن ما، از این 45 تا عضوی که ما داریم. ما بیرون از انجمنمون هم ماشین سازای بسیار قوی داریم که به دلایلی هنوز در پروسه عضویت هستن و هنوز پذیرش نشدن. به 6 کشور قاره آمریکا ماشین دادیم، به آسیای میانه به 7 کشور ماشین دادیم، به آسیای شرق به 3 کشور ماشین دادیم. خب اونجا اونا رقیب ما هستن، در واقع خیلی سخت میشه بهشون فروخت. به کشورهای آفریقایی به 9 کشور فروختیم. تو خاورمیانه، کلا خاورمیانه مگه چند تا کشور هستش؟
درست.
به 9 کشور خاورمیانه ما خب دستگاه دادیم. ببینید کالا شما وقتی صادر میکنید میخره، خوبه یا بده، بالاخره تموم میشه قضیه، فوقش میگه من دیگه نمیخرم. اما وقتی دستگاه میفروشید یعنی دارید کارخونه
بله،
میفروشید، یعنی باید
بله،
کار کنه.
بله.
خب این خیلی مهمه که ما این توان رو داشتیم. ما بیشتر از این توان داریم، خیلی بیشتر از این توان داریم، خیلی ادعا داریم روی این قضیه. من الان نمیتونم به شما توضیح بدم، وقت نیست، ولی دستگاه‌هایی در ایران ساخته شده که فقط یعنی اون برند اولش در دنیا اونو می ساخته، بعد ایرانی هم تونسته همونو بسازه و اومده در همون خط تولیدی که اون خارجی باید قرار می گرفته قرار گرفته و داره کار میکنه. و یک چیزیه که همه رو به تعجب واداشته، یعنی مدیر اون شرکت آلمانی اومده اینجا باورش نمیشد، میگفت یعنی این رو در ایران شما ساختین، ما خودمون برند اولش هستیم در دنیا، شما چطوری اینو تونستین بسازین؟ خیلی توانمندی تو این قضیه داریم، مثل یک کودک با استعدادی که محروم مونده از خیلی از امکانات، ولی با همه اینها
داره
کارشو انجام میده، افتخار ایجاد میکنه. حالا بیشتر اوضاع رو آقای اسماعیل پور میتونن خیلی
اتفاقا ما جدی توضیح بدن براتون، برای همین دعوت کردیم چون خودشون هم تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، توی شرکت ماشین سازی کار میکنن. شما به عنوان مدیر انجمن و آقای اسماعیل پور به عنوان کسی
من بعدن یه آماری هم باید به شما بدم،
حتما. حالا ببینیم که آقای اسماعیل پور تو این حوزه چی میگن. برای خود من خیلی جذاب بود، من نمیدونستم اینقدر پیشرفت کردیم تو حوزه تولیدات ماشینالات صنایع غذایی. باریکلا، واقعا باریکلا، خدا قوت باید بگیم به اینکه یه سری میاد تولیداتی رو انجام میدید که اصلا هیچ کشور دیگه ای انجام نداده. یعنی مثلا میاد آمایش سرزمین میکنید، ببینید خب ما تو کشورمون چی نیاز داریم، مثلا چه صنایع تبدیلی وجود داره، میایم بر اساسش ماشینالات میسازیم. یه کوچولو هم آقای اسماعیل پور صحبت کنن بعد بریم آیتمو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم توسعه صادرات رو ما میتونیم از چند منظر بررسی کنیم. یکی تولید کننده هستش، یه منظر قوانینی که توی کشور ما وجود داره، و یه منظرم جنبه سیاسی قضیه هستش. آقای نورایی بسیار کامل در مورد سایدی که در مورد تولید کننده هست توضیح دادم، بعد من تشرار صحبت نمی کنم. حالا شرکت ما دستگاه‌هایی رو برای ایتالیا تولید میکنه مدام که فقط لیبلش عوض میشه و برای اکسپورت میشه. و
یعنی چی؟ یه خود فارسی تر بگید.
به این شکلی که ما دستگاه رو تولید میکنیم میره مثالش یه شرکت تولید کننده توی ایتالیا،
خب
اونجا لیبل ما عوض میشه
و چرا؟
با لیبل خودشون ما کالای ما رو صادر میکنن. یعنی تکنولوژی کالاهای ما اینقدر بالا هستش که با کالاهای اروپایی کاملا رقابتی هستش.
نمیتونیم با اسم همون خودمون بدیم، این کارو نمیکنن.
ما داریم همین کارو میکنیم و داریم از ظرفیت ها استفاده میکنیم. بله، ما خودمون به هیچ وجه دستگاهمون رو بدون برند صادر نمیکنیم و این یه وگه بازاری برای ما ایجاد شده و داریم ازش استفاده میکنیم، قبول کردیم، دستگاه ما میره اونجا، ارزاوری داره و ازش فرار نمیکنیم. خب این یه فرصتیه برای ما ایجاد شده. یه ماشین ساز ایتالیایی هستش، ما دستگاه رو تولید میکنیم میفرستیم اونجا، اونا لیبلش رو مارک دیگه‌ای به دستگاه میچسبونن و به اسم خودشون صادر میکنم. منظور خواستم صحبتهای آقای نورایی رو کانفرم بکنم، تایید بکنم که واقعا ماشین سازهای ما به این حد تکنولوژی رسیدن. مشکلاتی که وجود داره در سد راه توسعه صنعتی قوانین داخلی هستش. در دولت کارهای خوبی انجام داده، مثال توی اظهار کالا سیستم گمرکی بسیار راحت تر شده. شما توی خونت توی دفترت میشینی و دستگاهات رو به صورت دورحصاری میکنی و کالا بدون کوچکترین زمان، بدون اینکه از دست بده، صادر میشه. ولی یه قوانین که اخیراً ایجاد شده و اون برگشت ارز صادراتی هستش، استوپی هست برای توسعه صادرات. ما وقتی میخوایم صادرات رو توسعه بدیم باید یه مقدار از این لحاظ کمک بکنیم. و بعدی هم سیاسی هستش که فرمودن جناب نورایی، هجمایش در مورد کشور ما شده و تبلیغات منفی که شده، انتخاب دستگاه‌های ما رو علارغم اینکه بسیار قابل قبول مشتریان خارجی هست، متاسفانه ترس دارن انتخاب کنن، چون باید ارتباط خیلی مستقیمی با تولید کننده داشته باشه.
ممنونم ازتون. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید. موضوع امروزمون خیلی جالبه، از راه‌های توسعه صادرات دستگاه صنایع غذایی میگیم. الان میخوایم یک تابلوی صوتی رو تقدیمتون کنیم که خانم روزبهانی آماده کردن، پاسخ به سوالات شما در حوزه‌های مختلف صادراتی هست که هیچ ارتباطی به موضوع برنامه هم نداره.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص نقش نیروی انسانی در ارتقای بهره‌وری با شما صحبت می‌کنیم که جناب آقای دکتر رضا جوشن، مربی بهره‌وری، در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه می‌کنند. با هم بشنویم.
زمانی که صحبت از بهره‌وری در صادرات میشه، یکی از ارکان اصلی بهره‌وری انسان‌ها و نیروی انسانی هستش. وقتی میگم انسان‌ها، یعنی هر گروه ذی‌نفعی که صادر کننده باهاشون در ارتباط هستش و تمامی انسان‌های دوروبر اون صادر کننده میتونن قسمتی از گروه‌های ذی‌نفع اون باشن که باید بهشون پرداخته بشه. از طرفی توی استانداردهای مدیریتی کیفیت به این شکل تعریف میشه و میگیم که کیفیت یعنی اون چیزی که مشتری میخواهد. زمانی که ما داریم در رابطه با مشتری یا مصرف کننده محصولاتمون صحبت میکنیم، کیفیت یعنی اون چیزی که مشتری یا مصرف کننده نهایی مورد نظرش هست. و زمانی که داریم راجع به نیروی انسانی داخل سازمان خودمون صحبت میکنیم، باز هم کیفیت مدیریتمون همون مفهوم رو خواهد داشت، منتها ذی‌نفعش فرق میکنه. یعنی میگیم کیفیت توی حوزه مدیریت منابع انسانی عبارت است از اون چیزی که منابع انسانی ما و نیروی انسانی ما نیاز داره و میخوادش. مدیر موفق یا صادر کننده موفق یا تولید کننده موفق کسیه که به نیروی انسانیش بها میده. تا قبل از این میگفتن، شعاری بود که میگفتن که مشتری سلطان است یا مشتری پادشاه است، و امروزه میگن که نیروی انسانی ماست که پادشاه و سلطانه، به خاطر اینکه نیروی انسانی راضی میتواند مشتری راضی را به وجود بیاره و ایجاد بکنه. بنابراین صادرکننده بهره‌ور صادرکننده‌ایه که به نیروی انسانی خودش توجه میکنه، نیازهاشون رو میشناسه، ارتباط با اونا را بهش توجه میکنه، یاد میگیره، تغییراتی که لازمه توی ذهن خودش ایجاد میکنه تا بتونه برخوردها و ارتباطات مناسبتر و مؤثرتری را با نیروی انسانی مجموعهش داشته باشه. در ادامه برنامه ها بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
خب شنوندگان عزیز، این بخش رو هم که تقدیمتون کردیم پاسخ به سوالات شما در حوزه‌های مختلف صادراتی بود. اگر دوست داشتید باز هم سوالاتی داشتید میتونید به 30003637 ارسال بکنید. خانم روزبهانی باهاتون تماس میگیرن، سوال شما رو از کارشناسی که مربوط به همون سوال هست خواهند پرسید و پاسخش رو تو این برنامه پخش میکنیم. آقای رضا نورایی مدیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران و آقای اسماعیل پور مدیر بازرگانی یک شرکت معتبر ماشین سازی همراه ما هستند و از راه‌های توسعه صادرات دستگاه‌های صنایع غذایی یا ماشین‌آلات صنایع غذایی باهاشون صحبت می‌کنیم. خب حدود 5 دقیقه داریم آقای نورایی بزرگوار. ممنون میشم که یه توضیحاتی رو دادید در خصوص اینکه حتی شرکت‌های دانش بنیان تو این زمینه چه فعالیت‌هایی رو انجام دادن و واقعاً ما اگه بگیم سر نیستیم نسبت به کشورهای دیگه که خیلی هستیم، ولی همپا و همقدم با اونها داریم جلو میریم در این صنعت. بفرمایید، خواهش میکنم.
من اول بگم که دلیل این حسی که در ما هست و این توانایی که به دست اومده دقیقاً این هستش که ما خیلی هم دچار خودشیفتگی نشدیم.
بله،
اگه این حرفا رو میزنیم یه موقع شنونده‌ها فکر نکنن ما چقدر خود متشکر هستیم. نه، ما اتفاقا ضعف‌های خودمون رو دیدیم و سعی کردیم اون ضعف‌ها رو
همین باعث پیشرفتتون شد.
هنوزم اگر برند بزرگی بخواد ماشیناتش وارد بشه و ما در اینجا تولیدش رو نداشته باشیم، در واقع در استعلامی که از ما میشه میگیم که ما این ماشین رو در ایران نمیتونیم بسازیم، برای اینکه اون فناوری بتونه وارد کشور بشه و اصلا خودمون صدی بر ورود فناوری‌های پیشرفته نیستیم. باید یه نکته، چون بحث صادرات بود، من تو ارزاوری من میخوام به شما بگم که ارزاوری محصول پتروشیمی توی طبق آمارهایی که در چند سال گذشته در ایران در آورده شد، در هر 1 کیلوگرم محصول پتروشیمی در واقع 0.71 دلار در واقع ارز وارد کشور میشد. در ازای هر 1 کیلوگرم محصول پتروشیمی 0.71 دلار که در بخش معدن به 0.06 دلار به ازای هر کیلو صادرات میرسید. در ماشین سازی بالاترین ارزش افزوده داره، به ازای هر 1 کیلوگرم 4.63 دلار در واقع وارد کشور میشه. یعنی اینو مقایسه کنید با اون 600 هم، یعنی با 6 سنت یا با 71 سنت به ازای هر یک کیلو، ما 4.63 دلار بالاترین ارزش افزوده در صادرات برای ماشین سازی هست. خب اگر ما دنبال این هستیم که از وارد کشور بکنیم، به ماشین سازی باید بیشتر برسیم. خیلی سهمش بالاست تا اینکه بخوایم رو بخش‌های دیگه متمرکز بشیم.
بسیار عالی. آقای اسماعیل پور، صحبت‌های پایانی شما رو هم یه دقیقه و خورده‌ای بیشتر وقت نداریم.
خدمت شما عرض کنم که برای توسعه صادراتی که در نظر داریم، آماری منتشر شده که حدوداً توی 10 ماه اخیر ما 50 میلیون دلار صادرات ماشین‌آلات داریم، ولی به نظر من این بسیار با واقعیت فاصله داره. به خاطر همون مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات، اکثر صادرکننده ترس دارن و ترجیح میدن از کارت‌های بازرگانی دیگران استفاده کنن. این باعث میشه دلالان کالا رو با یه تعرفه دیگه اظهار بکنن و بسیار کم اظهاری بکنن و این باعث شده که آمار کم نشون داده بشه و من اعتقاد دارم میزان صادرات کشور ما 3 برابر این مبلغ هستش. در مورد بعد توسعه، ما عرض کردم از لحاظ تولید چای نورایی فرمودم، ما شرکت خودمون ما الان خط کامل پروسس رو تولید میکنیم، یعنی از ابتدا تا انتهای خط رو تولید میکنیم و این باعث شده که مشتریان با خیال راحت دستگاه ما رو انتخاب بکنن. بلکن. چون وقتی شما یه خط، یه دستگاهی رو وارد خط میکنی، نگرانی وجود داره که دستگاه مصنوعی نباشن، چون دستگاه کاملا اتومات هستن و ما خط کامل تولید میکنیم. برای توسعه صادرات میگم محدودیت هایی که وجود داره، یکی قوانین هستش، یکی مبنای سیاسی که عامل اصلی توسعه هستش. توی قوانین داخلی شرکت هایی که توی این صنعت کار میکنن واقعا بنگاه های کوچک هستن، صنایع کوچک هستن و این شرکت هایی هستن که نه تمام مایلی به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور دارن، نه توانی دارن. به نظر من این قانون برگشت حاصل از صادرات از این شرکت‌ها برداشته بشه که اینا با خیال راحت وارد بازار بشن، چون واقعا سردرگمی هست به چه شکل این قانون اجرا خواهد شد و خودش استوفی در صادرات هست. به نظر من اگر این برداشته بشه، آمار درست خواهد بود و صادرکننده با خیال راحت به این بازار وارد خواهد شد. از لحاظ سیاسی هم خب این در دست سیاستمدارای عزیز ما هستش که باید این مسیر رو باز بکنن.
بسیار عالی. خیلی استفاده کردیم آقای اسماعیل پور، مدیر بازرگانی یک شرکت معتبر ماشین سازی. همچنین شما جناب آقای نورایی، مدیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران. متشکرم از حضور هر دو بزرگوار. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه ابریشم، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما پرداختیم به صادرات دستگاه‌های صنایع غذایی، از میزان صادرات تولید گفتیم، از مقاصد و کشورهای هدف و همچنین راه‌های توسعه صادرات. برنامه خیلی خوبی بود، حالا از نظر خود بنده که اینجا شنونده حرف‌های آقای نورایی و اسماعیل پور بودم، امیدوارم که شما هم پسندیده باشید. اگه سوالی داشتید به 30,036,37 ارسال کنید. ما دوباره مهمانان ارجمند رو دعوت خواهیم کرد که پاسخگوی سوالات شما باشند. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز و سپاسگزارم از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 13:04 است.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گناه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم، یارب یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. سنگم سنگم تو گوهرم گردان، خاکم خاکم تو در نابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده با داغ محبتت کبابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده با داغ محبتت کبابم. یارب یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز
بارلاها. پروردگارا اگر باران عفوت بر ما ببارد از زیادی لطف توست، و اگر آتش عذاب ما را فرا بگیرد به بایستگی عدل توست. پس از سر نیکوییت باران عفو بر ما ببار، و از سر گذشت و اغمازت از آتش عذاب رهای من ساز. ای بی نیاز ترین، گنجینه غنی و ثروتت از همه سرشارتر است، اینک ما بندگان تو ایم که به پیشگاه تو آمده ایم. در این لحظات عزیز و عرفانی گوش جان می سپاریم به آیات 9 تا 15 از سوره اسراء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية و جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا